الرحمن الرحیم دنباله مطالب فرمایشات حضرت صادق علیه السلام با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده فرمودند. طمع. قال صادق علیه السلام بلغنی انه سئل کعب الاخبار ما على صلح في الدين وما لفتد فقال اصلح الورع والافتد والافسد طمع فقال له السائل صدقت يا كعب الاخبار وطمع خمر الشيطان يسقي بيده لخواص فمن سكر منه لا يعزو الا في اليم عذاب الله والمجاوره الساقيه ولو لم يكن في الطمع سخط الا مشارات الدين بالدنيا لكان عظيما. قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام تفضل على من شك قلت أسره واستغني عمن شئت فأنت نذير وافتغر إلى من شك قالت الأسير. می فرماید که من شنیدم و به من خبر رسید یا کسی گفت بلغنی، به من این مطلب از کعب الاخبار رسیده. کعب الاخبار یکی از به اصطلاح امروزی جامعه شناس و روانشناس بوده. این که کعب الاخبار میگویند غلط است، کعب الاحبار است. در بین یهودی ها بود و خیلی مشهور بود و هوش و حکمت و به هر جهت آدم حکیمی بود. در مورد او عده‌ای بد گفتن و عده‌ای هم تعریف کردن. فعلا به آن قسمت ها کاری نداریم، ولی همین که حضرت جعفر صادق علیه السلام نام او را بردن معلوم است که در این قسمت به او و حرفش اهمیت می دهند. می فرمایید کسی از او پرسید که مناسب ترین چیز برای دین انسان چیست و فاسد ترین چیز برای دین انسان چیز؟ جواب داد اصل الورع. ورع یعنی پرهیزکاری. مناسب ترین پرهیزکاری توأم با استغناست، یعنی احساس نیاز به کسی نمی کند، به چیزی هم نمی کند، به آن مسئله که باید پرهیز کند. و فاسدترین چیز برای دین طمع است. آن کسی که سوال کرده بود بعد از آن گفت که راست میگویی، همینطوره. حالا از این که حضرت صادق گفتار آن سائل را همین گفتن معلوم میشود که این سائل هم به احتمال قوی آدم با ارزشی بوده، یکی از ارادتمندان ائمه بوده که این سوال را از او کرده، برای اینکه هم به پاسخ او حضرت اهمیت قائل شدند و هم به تأییدی که این شخص کرد. بهترین چیز ورع است. ورع به معنای همون پرهیزکاری و طمع زیادطلبی از موجودی که خودش اگر چیزی دارد از رحمت الهی است. چیزی خواستن نفهمی است. بنابراین اگر کسی از خدا بخواهد هر چه میخواهد، این اسمش طمع نیست، به خصوص در اموری که خداوند فرموده. این از که بارها گفته شده که زیاد طلبی در امر دنیا خوب نیست و مکروه است. نمیگویم غلط است، مکروه است. البته این است که در امر دنیای نیست که فقط درآمد و ملک و مال باشد، تمام اموری که به دنیا مربوط است، به علاوه این که دنیا را به آخرت ترجیح بدهد. آیه قرآن هم در این مورد این اشخاص می فرماید که ذالک به انهم استحبوا الحیاة الدنیا علی الآخرته، آنهایی که دنیا را از آخرت بیشتر دوست دارند، آنها را کافر حساب می کند. و به علاوه دنیا چیست؟ کسی زحمت می کشد برای اینکه به مردم نیازمند نباشد، زحمت می کشد برای اینکه به خانواده خودش در درجه اول یک رفاهی بدهد، نه اینکه رفاه نادرد، رفاه صحیح، یا به دیگران خدمت کند، یا کارخانه درست می کند که عده زیادی از آن نان بخورند. در واقع هدف او استفاده دنیایی نیست، هدف او از آن هدفی است که خدمت می‌خواهد بکند. آن هدف جزء اهداف اخروی حساب می‌شود، نه دنیا. ولی دنیا را هم اگر می‌خواهد باید از خداوند بخواهد. خواستن از خداوند هم چطوری است؟ این است که در خفا، در آنجایی که جز خداوند نیست، خودش فقط با خداوند از خداوند درخواست کنه، هر چه میخواهد درخواست کنه تا خداوند هم بدهد. این است که گفته شد در کار دنیا زیاد طلبی خوب نیست، ولی در کار آخرت مشوق انسان میشود. یعنی از خداوند بخواهد که خدایا من را در راه مستقیم هدایت کن و هر لحظه هم به من بیشتر کمک کن، که میگویند که اسبع نعمت علی، نعمت هایت را بر من زیادتر کن. طمع را اینجا به شرابی تشبیه کردند که مال شیطان است. این شراب را شیطان به اصحابش می‌دهد، به آنهایی که بتوانند بخورند می‌خورانند. کسی که این را خورد از آن مست شد، دیگر از مستی به در نمی‌آید مگر در موقعی که عذاب خداوند، به عذاب خداوند گرفتار شد. به شرب خمر تشبیه کرده. خمر از خصوصیتاش از اینه که شخص قوه منطقش را از دست میدهد. شاید دیده باشیم اغلب آنهایی که مست هستند اصلا عقل و منطقی در آن لحظه ندارند. به قول ناصر خسرو، چو خوری چیزی که از خوردن آن چیز تو رو نه چو سرو نمایه، به نظر سرو چو نی. قوه منطق یعنی عقلی که انسان باید محسوساتش را با هم ترکیب کنه. در شمانشناسی وقتی که از عقاید یک انسان یا درک انسان از مطالبی بحث می کند، به حس و درک تقسیم میکنند. حس مال حواس خمسه، چشم میبیند، گوش میشنود، دهان مزه میکند، دست لمس میکند، این را حس میگوید. حس خودش هیچ معنی نداره. چشم یک چیزی میبیند مثل دوربین عکاسی. دوربین عکاسی عکس را بر میدارد یا دوربین فیلم برداری عکس بر میده. آن معنی ندارد. خود دوربین که آن را معنا نمی کند. دوربین فقط عکس بر میدارد. این عکس به اصطلاح به مغز میرود. ولی حالا میگویند که به ناخودآگاه میرود. وقتی به آنجا رفت با حواس که قبلا در آنجا جمع شده ترکیب میشود. فرض کنید قبلا چند تا عکس از این قبیل دیده، حرفهای شنیده، چیزهای گفته، اینها همه در خاطرش در آنجا جمع است. این عکس وقتی آنجا می رود این خاطره ها دورش را می گیرند و بر حسب آن خاطره ها معنی می کنند. مثلا در آن عکس های قدیم، عکس هایی که فرد از پیش داشت، یک عده‌ای را دیده و می شناسد. وقتی این عکس در آنجا رفت می گوید این فلان کس است، آن فلان کس است. می گوید یعنی به ما می گوید. آن وقت ما می فهمیم. می فهمیم که این عکس یا این فیلمی که نشان می دهند عبارت از یک مجلس شب جمعه یا شب دوشنبه یا آن چیز ترکیب می شود. خاصیت و اثر مستی اینه که آن قوه معنی کردن این ها، ترکیب این ها از بین می رود. چشمش کار می کند و می بیند، عکس بر می دارد. برای این چشم تا باز است خود به خود از آن چه می بیند عکس بر می دارد. گوشش خود به خود حرف ها را می شنود. اما وقتی رفت آنجا آن حواس دیگر با آنها جمع نمی شود که معنی کنند. هیچی از این نمی فهمد. یک حرفهای نامربوط می زند، کارهای نامربوط می کند. طمع هم این طوره. در واقع مست می شود. در راه طمع خودش و در راه کوشیدن برای اینکه آن طمعهایش را برآورد. این است که در اینجا به طمع تشریح کردن، طمع را به شراب معنی کردن. منتها چه شرابی؟ شرابی که حیوانیت میده. میفرماید اگر طمع هیچ عیبی ندار جز این که دنیا را بر آخرت ترجیح میدهد، همین یک عیب برای آن بس است. اینجا معلوم شد منظور از طمع آن طمعی که در دنیا زیاد خواهی می کند، نه در آخرت. فرض کنید کسی در خلوت از خداوند می خواهد که خدایا به من یک حافظه‌ای بده که تمام قرآن را حفظ کنم. این به قولی طمع دارد به اصطلاح ساده و عادی، ولی این طمعی نیست که اینجا فرموده. این طمع نیست، این آرزوست. درخواست از کسی که آنچه میخواهد هم دارد و هم کریمت و بخشنده وقتی دارد، این هم میخواهد اگر قبول کند به او میده. شنیده شده در طرفهای قوچان یک مردی خیلی علاقمند بود به مقبره‌ای که آنجا هست، اسمش شازده ابراهیم میگوید. بعضی ها میگوید ابراهیم ادهم است. معلوم نیست، برای اینکه ابراهیم ادهم معلوم نیست که کجا دفن شده. به هر جهت قرآن میخواسته بخواند. این شخص میخوابد، صبح که بلند میشه میبیند قرآن بلد است، قرآن میتواند بخواند، حفظ هم هست. که آن وقت در روزنامه ها نوشته بودند پیش مرحوم آقای بروجردی رفته بود و خوانده بود، ایشان هم تصدیق کرده بود. به هر جهت محتاج به این مثال نبود. همه ما میدانیم که در خزانه خدا چیز همه چیز هست. همه آنچه برای ما محال به نظر میرسد آنجا هست. بنابراین از خداوند خواستن بدون این که طمع کند که این طمعش را دیگران بفهمد برایش احترام قائل بشود عیب ندارد. اما در مورد ترجیح دنیا بر آخرت هم گذشته از آن که گفتیم ذالک به انه مستحب الحیات دنیا علی الاخره. یک آیه دیگری هم اینجا راجع به کفار هست. آنها کسانی هستند که گمراهی را در مقابل هدایت میخرند، طالبش هستند، عذاب را میخرند، مغفرت را رها می کنند. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید به هر کس که تفضل کردی، کمک به او دادی، سخاوت کردی، تو در واقع حاکم بر او هستی، بر او امیر هستی، بر او مسلطی، و کسی که تو خودت را در مقابل او بی نیاز دانستی، استغنا داشتی، مثل او هستی. برای اینکه چیزی از او نمیخواهی، هر دو مثل هم هستی. اما کسی که به او اظهار فقر کردی و چیزی از او خواستی، در واقع اسیر او هستی. منظور فقط این قسمت آخر است. میفرماید کسی که طمع کند بدون اینکه خودش بفهمد، ایمان از او رفته. دلیلش هم روشن است. ایمان منظور ایمان به خداوند است. اگر کسی واقعا به خداوند ایمان دارد، چگونه به کسی که هیچ چیز ندارد، به یک بشری مثل خودش طمع می کند؟ اگر این طمع کردی بدون که بفهمد، آن ایمانش را از بین میبره، یا اینکه خدشه بر میدار. البته در مورد خدشه برداشتن ایمان، مگر خداوند ما را حفظ کنه و الا برای ما پیش میآید. اما این خدشه برداشتن دلیل این نیست که بعد به کلی ایمان را رها کنیم. همان خدشه اولی که پیدا شد، جلویش را بگیری، خدا می بخشد. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی باز. همچنین می فرماید مجسم کنی که ایمان صحبت می کند. آن وقت ایمان به صاحب خودش، به آن کسی که ایمان دارد و ممکن است خراب شود، می گوید که خزائن خدا از همه چیز پر است و همچنین خداوند پر از کرم است. خود کرامت، کرم هم یکی از محتویات خزانه خداوند است و از طرفی خداوند اجر کسی را که کارش را خوب انجام بدهد، خوب کار کند، می دهد. منظور ایمان است، ضایع نمی کند. خداوند می فرماید و ما کان الله لیزیع ایمانکم. خداوند هرگز ایمان شما را ضایع نمی کنه. پس کیست که آن را ضایع می کنه؟ آن شیطان است. بنابراین در هر لحظه برای حفظ ایمان از شر این شیطان باید به خود خداوند متوسل شد. البته شیطان ممتحن نیست که از طرف خداوند می فرماید اگر چیزی هم در دست مردم باشند و بخواهند به توبه بدهند، معلوم از خراب و فاسد است. حالان که توکل و قناعت بسیار مستحزن است. برگرد به توکل خداوند و قناعت به آنچه سهم توست. آرزوهای خودت را کوچک کن و ببر، کوتاه کن تا خودت را محتاج به خلق خیال نکنی. خودت ملازم اطاعت امر الهی باش. هرچه می فرماید از خلق دوری کن، از خلق مایوس باش. مایوس بودن دلیل این نیست که به خلق بدبین باشی، باید به خلق بدگو بگویی، یعنی از خلق توقع کمک نداشته باش. ولی آنها هم بندگان خدا هستند. همونطور که ما وظیفه داریم هر کسی که به سایر بندگان خدا کمک میکند، او هم وظیفه دارد که به بندگان خدا کمک کند. ولی تو هرگز متوقع نباش که به تو کمک کند. یأس داشته باش، بعد ایمان میگوید اگر اینها را رعایت کنی من همراهت هستم، و اگر نه خدا حافظ، تو را به طمع رها میکنه. انشاءالله خداوند ما را از همه بلاهای معنوی حفظ کنه.